سرور صاحب سلامونه.
و علیکم سلام، مانده نباشین تکل صاحب محترم.
هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. رئیس جمهور افغانستان خواستار ضمانت‌های جامعه جهانی برای تأمین صلح پایدار در کشور شد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد خواستار توقف فوری قتل غیر نظامیان به خصوص خبرنگاران شد. در تیراندازی دیروز در فرا یک تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. معلمان و کارمندان مکاتب خصوصی در پشاور مظاهره کردند و منتقد سرسخت کرملین الکسی ناوالنی میگوید در زندانی که به سر میبرد 3مین زندانی به احتمال دچار شدن به مرض سل به شفاخانه انتقال داده شد. مشروع اخبار. نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان خواستار توقف هرچه زودتر کشتار غیر نظامیان به ویژه خبرنگاران شده، میگوید قتل خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خلاف قوانین ملی و اصول بین المللی است. نی با نشر اعلامیه شام دیروز گفت از گروه‌های درگیر از جمله طالبان می‌خواهد تا از حملات بر خبرنگاران دست بردارد، تا به گفته این نهاد نقش اطلاع رسانی و فعالیت آزاد خبرنگاران، حفظ و جان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان مسئول بماند. در اعلامیه این نهاد آمده که قتل و کشتار هدفمند خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای جنایت جنگی ضد بشری تلقی می شود. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی و کارمندان دولتی بوده است. قماندانی امنیه فرا از تیراندازی افراد مسلح بر مراسم فاتحه خوانی در یک مسجد در این ولایت خبر داده، می گوید که در نتیجه 1 تن کشته و حدود 8 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد عصر روز گذشته در حومه مرکز شهر فرا رخ داد. غلام سخی غفوری قماندان امنیه بر رادیو آزادی گفت
حادثه صورت گرفته، متاسفانه در یک منطقه یا قریه کادانک یک کوتاهی هم در اینجا صورت گرفته. برادرایی که در اینجا فاتحه داشتن با وجه چیزی که منصوبین ما در اون مقدار کوتاهی خود دارن، ولی متاسفانه که دوستای ما که مسئولین اما انگم نکرده بودن که تدابیر بیشتر و خوبتر برشان گرفته می شد.
قماندان امنیه این رویداد را به طالبان نسبت داد و گفت که تحقیقات جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که 1 تن از قماندانهای محلی طالبان هم در تماس با رسانه‌ها مسئولیت رویداد را به دوش گرفته، اما سخنگویان رسمی طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. یک پروژه 340 کیلووات برق در دره نور ولسوالی شیمل ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار عصر دیروز با نشر اعلامیه گفت که این پروژه به ارزش 4.4 میلیون دلار کمک مالی کوریای جنوبی به 2000 خانواده برق فراهم می کند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار که برای افتتاح این پروژه به دره نور رفته بود گفت که این پروژه شامل 200 کیلووات انرژی آفتابی و 140 کیلووات انرژی آبی است که بر علاوه 2000 خانواده در 8 قریه دره نور، 21 مسجد، 7 مکتب، 2 کلینیک صحی و 20 فابریکه از آن مستفید خواهند شد. این پروژه در مدت 3 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. پشاور روز گذشته شاهد تظاهراتی بود که از سوی معلمین و کارمندان مکاتب خصوصی این شهر علیه تصمیم حکومت به خاطر مسدود ماندن مراکز تعلیمی راه اندازی شد. بر اساس گزارش گندارا، وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی، معترضان از حکومت پاکستان خواستند تا مراکز تعلیمی را دوباره بگشایند. حکومت پاکستان ماه گذشته به همه مکاتب و پوهنتون‌های دولتی و خصوصی دستور داد تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تا امر ثانی مسدود بمانند. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه گذشته تایید کرد که کشورش با موج سوم ویروس کرونا دچار می باشد. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید در بخش زندانی که او به سر میبرد 30 زندانی به احتمال دچار شدن به مرض سل به شفاخانه فرستاده شد. او گفت این 3 زندانی از زمان ورود وی به زندان که 1 ماه از آن میگذرد راهی شفاخانه شدند. ناوالنی دیروز در اینستاگرام خود نوشت که بر اساس بررسی دکتران زندان او خودش هم با سرفه شدید و تب بیش از 38 درجه دچار است. ناوالنی 44 ساله در زندانی که در 100 کیلومتری شهر مسکو موقعیت دارد زندانی است. او در ماه جنوری پس از آن که از جرمنی به روسیه رفت در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. به گفته دکتران در جرمنی او در روسیه با ماده زهری نویچوک مسموم شده بود. ناوالنی مأمورین استخبارات روسیه را به تلاش ترور وی متهم کرد، اتهامی که از سوی کرملین رد شده است. و رئیس پلیس شهر مینیاپولیس در آمریکا پذیرفت که افسری که در قضیه جان باختن یک سیاه‌پوست به نام جورج فلوید محاکمه می شود، با قرار دادن زانوی خود بر گردن فلوید مقررات اداری و اصول اخلاقی را نقض کرده است. این افسر پلیس به نام دریک چاوفین در ماه می گذشته هنگام بازداشت فلوید زانوی خود را مدت 9 دقیقه بر گردن وی نهاده بود که در اثر آن فلوید جان باخت. این واقعه واکنش و اعتراضات خشمگین در آمریکا و جهان به دنبال داشت. افسر پلیس اریک چاوفین در برابر اتهامات وارده ادعای براءت می کند. پایان اخبار. هفته 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان خواستار ضمانت‌های جامعه جهانی برای تأمین صلح پایدار در کشور شد.
صلح در افغان مختنه ده باید منگی تلاش کنیم.
صلح خواست هر افغان است، باید آن را دریافت کنیم. ترکیه یک فرصتی است، اما
بانک جهانی میگوید رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته 2% کاهش داشت. قانون جدید انتخابات روسیه بر رئیس جمهور پوتین اجازه می‌دهد که اقتدار خود را طولانی تر سازد.
این قانون جدید بر رئیس جمهور پوتین اجازه می‌دهد تا 2036 میلادی در قدرت باقی بماند و در 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری آینده کشورش هم اشتراک کند.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. با تابع تحولات در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم. و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان شبرغان را می‌شنویم.
اسم ما اختر محمد باغوان است، از شهر شبرغان، قریه یکبته، یک گلبازان شهر شبرغان.
چند سال میشه گلبازی میکنین؟
این تقریبا خود گلبازی یک 20 سال شاید شده باشه.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از صحبت‌های اختر محمد خان باغوان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای خاتمه جنگ در افغانستان خواهان یک صلح عادلانه و پایدار است. اما محمد اشرف غنی همچنین از جامعه جهانی میخواهد که ضمانت‌های لازمی را به خاطر تأمین صلح پایدار در افغانستان بدهد. در همین حال یک مقام ارشد ریاست جمهوری افغانستان گفته که نشست آینده ترکیه در مورد صلح این کشور مبهم است. تاکنون تاریخ برگزاری این نشست به گونه رسمی اعلام نشده، اما گفته شده که این نشست در 16 ماه جاری میلادی دایر می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که خواهان یک صلح عادلانه و پایدار در کشورش است که به گفته او منجر به هدف نهایی یک افغانستان مستقل، دموکراتیک و متحد خواهد شد. رئیس جمهور غنی اظهارات را روز گذشته در دیدار با بزرگان قومی و متنفذین ولایات مختلف افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرد و گفت که جامعه جهانی باید ضمانت‌های لازم را به خاطر تأمین صلح پایدار و ختم جنگ در این کشور بدهد. ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز در توییترش در این مورد خبر داد و به نقل از رئیس جمهور غنی نوشت که اکنون فرصت صلح در افغانستان نسبت به 4 دهه گذشته بی‌نظیر است که به گفته وی باید از این فرصت زیرکانه استفاده شود. آقای غنی که برای نشست آینده ترکیه در مورد صلح افغانستان یک طرح جدید صلح را آماده کرده، در حال خواستار ضمانت‌های جامعه جهانی برای تامین صلح پایدار و عادلانه در افغانستان شده که فضل محمود فضلی، همکار نزدیک رئیس جمهور غنی و رئیس امور اداری ریاست جمهوری افغانستان، طی سخنرانی خود به روز یک شنبه در قندار نشست آینده ترکیه در مورد صلح را مبهم خواند و گفت که با در نظر داشت تجارب گذشته خواهان صلح اند که به زودی از هم نپاشد.
صلح خواست هر افغان است، باید آن را دریافت کنیم. ترکیه یک فرصتی است اما مملو از ابهامات. مثلا همین اکنون تاریخ برگزاری آن روشن نیست، شمار اشتراک کننده ها معلوم نیست، سطح اشتراک کننده ها معلوم نیست، اجندای آن معلوم نیست و نتیجه ای که از آن باید توقع شد و دوام آن گفتگوها روشن نیست. این همه مواردی هستند که هر افغان می خواهد بداند.
از یک سو ریاست جمهوری افغانستان در مورد نشست آینده ترکیه پرسش هایی را مطرح می کند، از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان این نشست را برای صلح افغانستان بسیار مهم خوانده است. آقای عبدالله برای مشوره در مورد این نشست روز گذشته با سفیر ترکیه و 16 سفیر سفارت امریکا در کابل ملاقات کرد. در این ملاقات روی آمادگی ها برای نشست ترکیه برای صلح افغانستان و تلاش های جاری صلح در این کشور صحبت شد. همچنان کمیته تعیین شده از سوی کمیته رهبری این شورا که برای نشست ترکیه ایجاد شده روز گذشته پیشنهادهای صلح را که از سوی ارگ ریاست جمهوری مطرح شدند به بررسی گرفت. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا فرا رسیدن نشست ترکیه روی یک طرح واحد صلح توافق شود.
ملی مصالحه عالی شورا رهبری کمیته
که از سوی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی موظف شده تا مسوده یک طرح واحد را تهیه کند، امروز بر علاوه طرح پیشنهادی حکومت ریاست جمهوری روی طرحهای برخی جهتهای دیگر هم بحث کرد و این بحثها در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت و تلاش خواهد شد که با طرح جهتهای مختلف در قالب یک طرح مشترک منسجم شود.
آقای خوزون افزود آنها امیدوارند تا برگزاری نشست ترکیه بتوانند از طرف حکومت افغانستان یک صدا و نظر واحد را به جهانیان برسانند. طالبان که طرف دیگر مهم این نشست خوانده شدند تا هنوز رسما در مورد طرح صلح که امریکا به دولت افغانستان به این گروه پیشنهاد کرده ابراز نظر نکردند. همچنین محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر دیشب بر رادیو آزادی گفت تا هنوز در مورد اشتراک در نشست ترکیه تصمیم نگرفتند. این نشست که نماینده های سایر طرف های درگیر موضوع افغانستان در آن دعوت شده بخشی از تلاش های صلح ایالات متحده است که اخیراً شدت گرفته، آن هم در زمانی که برای عملی کردن یکی از موارد اساسی توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان 3 هفته باقی مانده. بر اساس این توافق اما نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می سال جاری میلادی از افغانستان بیرون شوند، اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که خروج همه این نیروها تا این ضرب الاجل دشوار به نظر می رسد. اکنون چشم انتظار همه به نشست ترکیه است که آیا قادر به خاتمه جنگ جاری در افغانستان خواهد بود و راه را برای صلح واقعی در افغانستان خواهد گشود؟
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بانک جهانی میگوید رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته میلادی حدود 2% کاهش داشته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه آمریکایی گروه سلیت در مقاله تحلیلی به موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اقدامات اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تمرکز کرده است. عنوان مقاله است بازی اخیر در جنگ بی پایان. این نشریه می نویسد که اداره بایدن در جستجوی راهی است که از افغانستان خارج شود. اما رئیس جمهور بایدن به تازگی گفته که خروج تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می ممکن اما دشوار است. نویسنده این مطلب گفته که خروج نیرو از افغانستان زمانگیر است. نشریه گروه سلیت در ادامه می نویسد که رئیس جمهور بایدن از مدت طولانی به ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان علاقه‌مند نبود. اما در ادامه می خوانیم که او به این هم خرسند نیست که بعد از خروج حکومت افغانستان سقوط کند یا به دست طالبان بیفتد. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله می نویسد که بر اساس بخش های محرمانه موافقتنامه میان امریکا و طالبان، ایالات متحده درباره کاهش خشونت ها در افغانستان کار می کند. در ادامه این مقاله نیویورک تایمز می خوانیم که زمایم توافق وضاحت دارد که هر دو جانب باید فعالیت های نظامیشان را کاهش دهند. نویسنده می گوید مقام های امریکایی تلاش می کنند که طالبان را از آغاز حملات بهاریشان منصرف کنند. به همین دلیل مذاکره کنندگان امریکایی با طالبان گفتگو می کنند. به نوشته روزنامه گفتگوهای تازه امریکایی ها با طالبان بدون حضور نمایندگان حکومت در حال راه اندازی شده که با وجود فشارهای مکرر جامعه بین‌المللی بنبست در گفتگوهای بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان همچنان ادامه دارد. نیویورک تایمز در ادامه درباره مذاکرات یک جانبه آمریکا با طالبان دیدگاه یکی از مذاکره کنندگان دولت افغانستان را پرسیده که با این گونه نشست های آشیایی مخالفت نشان داده. در مقاله می خوانیم که امریکا بر برقراری آتش بس 3 ماه در افغانستان تاکید می کند. در بخش دیگری از مقاله آمده که اگر گفتگوها به هدف آتش بس و مذاکرات تیم‌های حکومت و طالبان نتیجه ندهد، امریکا با هزاران سربازش فراتر از ماه می در افغانستان باقی خواهد ماند. این همه در حالی است که نشست در مورد صلح افغانستان در ترکیه برنامه ریزی شده. پیش از این آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه قاطعش به رئیس جمهور غنی گفته بود که نشست به سطح عالی به هدف نهایی شدن توافق صلح در ترکیه برگزار شود.
ساعت 7:48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. بانک جهانی میگوید رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته است. گزارش این بانک می افزاید که قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری و اختلال در روند تجارت، ضربه های سنگین بر خدمات و صنایع وارد کرده و باعث چالش های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده است. بر بنیاد پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 1% و در سال 2022 3% بالا خواهد رفت. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
بانک جهانی در گزارش تازه خود از کاهش رشد اقتصادی در افغانستان خبر داده است. در گزارش اقتصادی بانک جهانی که روز دوشنبه نشر شد، آمده که هرچند رشد بخش زراعت افغانستان در سال 2020 توانست تا حدود باعث تامین ثبات اقتصادی در این کشور شود، اما رشد کل اقتصاد افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته است. بر بنیاد گزارش این بانک، چالش‌های امنیتی و سیاسی، احتمال کاهش میزان کمک های بین المللی، وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری، ضربه های سنگین بر اقتصاد در این کشور زده است. بانک جهانی پیش بینی کرده که افغانستان در سال 2021 1% رشد اقتصادی و در سال 2022 در صورتی که بحران کووید 19 کم رنگ شود، حدود 3% رشد اقتصادی خواهد داشت. این بانک به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان، برگشت درآمد سرانه تا سال 2025 به سطح پیش از کووید 19 را بعید دانسته است. افزون بر این، احتمال دچار شدن افغانستان در سال 2021 با خشکسالی را نیز موجب کم شدن فعالیت‌های زراعتی و کاهش رشد اقتصادی دانسته است. هنری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان:
فقر و تنگدستی به ویژه در مناطق روستایی شدیدتر شده. مردم در شهرها کارهای غیررسمی خود را از دست دادند. مدتی را در بر خواهد گرفت که تاثیرات کووید 19 بر افغانستان جبران شود. میزان اعتماد در نتیجه ادامه ناامنی ها و کاهش کمک های بین المللی کاهش یافته. تمویل کننده های زیاد در ماه نوامبر کمک های کمتر را نسبت به آنچه در سال 2018 کرده بودند وعده دادند.
در این گزارش تاکید شده که همکاری نزدیک و پایدار دولت افغانستان و شرکای بین المللیش در بهبود وضعیت اقتصادی و اعاده اعتماد به بخش خصوصی می تواند نقش حیاتی بازی کند و در کنار آن دولت افغانستان نیز باید به هدف بهبود وضعیت حکومتداری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد. در همین حال فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که دولت تلاش میکند تا در سال پیش رو میزان درآمد ملی بالا برود.
هر آنچه در قسمت به صدا کاهش رشد اقتصادی گزارش های منتشر شده، باور ما است که بیشتر تاثیرات گسترش یا شیوع ویروس کرونا در سال 2020 بوده و به همین دلیل متاسفانه مشکلاتی به وجود آمد و در سال 2021 وزارت صنعت و تجارت تلاش میکنه تا میزان عواید خود از درک ترانزیت، صادرات و واردات به حدود 2 میلیارد دلار در سال برسانه تا ما بتونیم کسری بودجه سال گذشته خود از درک تامین کنیم.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که در کنار جنگ و ناامنی و سرنوشت ناروشن گفتگوهای صلح، گسترش ویروس و کرونا نیز آسیب زیادی بر رشد اقتصادی در افغانستان وارد کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قانون جدید انتخابات روسیه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اجازه می‌دهد که در صورت برنده شدن در انتخابات تا 15 سال دیگر هم در قدرت باقی بماند. این قانون دیروز از سوی خود رئیس جمهور پوتین امضا شد. بر اساس این قانون، پوتین اکنون می‌تواند در انتخابات سال‌های 2024 و 2030 ریاست جمهوری هم سهم بگیرد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را از فرشته نگاه می‌شنویم.
قانون جدید جنجال برانگیز انتخابات روسیه دیروز از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به امضا رسید. این قانون جدید به رئیس جمهور پوتین اجازه می‌دهد تا 2036 میلادی در قدرت باقی بماند و در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری آینده کشورش هم اشتراک کند. یک دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. از این رو این کشور در سالهای 2024 و 2030 شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. قانون قبلی انتخابات روسیه به پوتین، رئیس جمهور 68 ساله روسیه که طی بیش از دو دهه گذشته قدرت را در این کشور به دست دارد، اجازه نمی‌داد که بیش از دو بار در سمت ریاست جمهوری به گونه متوالی باقی بماند. پوتین قبلاً برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات 2008 به عنوان صدر اعظم روسیه ایفای وظیفه کند و دیمیتری متیودف، یکی از متحدان نزدیک و وفادار پوتین، به عنوان رئیس جمهور اجرایی وظیفه کرد. اما سال گذشته قانون جدید انتخابات بعد از یک همه‌پرسی به تصویب پارلمان این کشور رسید. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در آن زمان گفته بود که نزدیک به 80% از شرکت کننده های همه‌پرسی به نفع تغییرات قانون انتخابات رأی داده بودند. اما بر اساس یک همه‌پرسی که از سوی یک گروه مستقل به نام لوادا انجام شده، 41% روس‌ها نمی‌خواهند که پوتین پس از پایان دوره فعلی ریاست جمهوریش در 2024 در قدرت باقی بماند. بر اساس گزارش‌ها محبوبیت رئیس جمهور پوتین اخیراً به خاطر برخی اقدامات کاهش یافته. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که تظاهرات گسترده را در شهرهای بزرگ روسیه به همراه داشت، باعث شده تا از محبوبیت آقای پوتین کاسته شود. پلیس روسیه ده‌ها تن از معترضان را بازداشت کرد که منجر به انتقاد شدید نهادهای دفاع از حقوق بشر و کشورهای غربی شد. ولادیمیر پوتین پیش از این گفته بود در مورد اشتراک خود در انتخابات ریاست جمهوری 2024 تا هنوز تصمیم نهایی نگرفته، اما منتقدان او میگویند وی در این انتخابات سهم خواهد گرفت.
گزارش بود درباره تحولات سیاسی در روسیه. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نای یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان خواستار توقف هر چه زودتر کشتار غیر نظامیان به ویژه خبرنگاران شده، میگوید قتل خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خلاف قوانین ملی و اصول بین المللی است. قماندانی امنیه فرا از تیراندازی افراد مسلح بر مراسم فاتحه خوانی در یک مسجد در این ولایت خبر داده، میگوید که در نتیجه یک تن کشته و حدود 8 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد عصر روز گذشته در حومه مرکز شهر فرا رخ داد. یک پروژه 340 کیلووات برق در دره نور ولسوالی شیمل ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار عصر دیروز با نشر اعلامیه گفت که این پروژه به ارزش 4.4 میلیون دلار آمریکایی که از کمک کوریای جنوبی می باشد و 2000 خانواده برق فراهم می کند. پشاور روز گذشته شاهد تظاهراتی بود که از سوی معلمان و کارمندان مکاتب خصوصی این شهر علیه تصمیم حکومت به خاطر مسدود ماندن مراکز تعلیمی راه اندازی شد. بر اساس گزارش گندارا، وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی، معترضان از حکومت پاکستان خواستند تا مراکز تعلیمی را دوباره بکشایند.